بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد بحث ما درباره اصل علیت بود و قانون علیت معلوم شد که اصل علیت مفادش این است که کل معلول یحتاج الى العله. این بیان استاد مصباح بود. هرچند بسیاری از فلاسفه میگن مفاد اصل علیت کل ممکن یحتاج الى العله است. خب این اصل علیت خب یکی معلول یکی ممکن دیگه. اگر کل معلول یحتاج الى علیه بگیم قضیه میشه تحلیلی، اگر کل ممکن یحتاج الى علیه بگیریم میشه قضیه جز قضای فطریات میشه یا قوای یا قیاسات ها معلوم
چیز خارج میشه.
بله نه، هیچ نتیجه بحثیه که از این اصل علیت استفاده می شود که علت و معلول مشخصه هایی دارن. مهمترین مشخصه ای که معلول دارد نیازمندی و فقر وجودی و احتیاجی است که به علت داره، مخصوصا بنابر اصالت وجود و مبنای حکمت متعالیه که اونچه واقعیت دارد اونچه هست وجود است. لذا وجود معلول وجود فقیر است، وجود محتاج است، و وجود علت وجودی است که این احتیاج را برطرف میکنه. از این مباحث میتوان به چند قاعده فرعی دیگری در اصل علیت پی برد. یکی قاعده وابستگی معلول به علت، که معلول به علت وابسته است، یعنی معلول بدون علل، علل داخلی و علل خارجی، البته اگر معلول مادی باشد علل داخلی میخواد، علل داخلی یا تون باشم علت مادی و سوری بود، علل خارجی عبارت است از علت فاعلی و علت غایی که همه موجودات ممکنه علل خارجی دارن، یعنی علت فاعلی و علت غایی دارن که در نهایت علت و علل فاعلی و غایی خدای سبحان است. ولی موجودات مادی علاوه بر علل خارجی علل داخلی هم دارن، ماده و صورتی میخوان تا تحقق پیدا بکنن. خلاصه معلول وابسته به علت است. این قاعده اول، وابستگی معلول به علت، یعنی معلول بدون علل داخلی و خارجی به تعبیر دیگر بدون علت تامه تحقق پذیر نیست، محال است. معلول باشد ولی علت تامه نباشد چون اجتماع نقیزه این لازم میاد. از یه طرف میگید معلول یعنی فقر وجودی دارد نسبت به علت، از طرفی گفته می شود که بدون علت تامه تحقق دارد، یعنی معلول هم محتاج به علت است هم محتاج به علت نیست، و این میشه اجتماع نقیزه. از این وابستگی معلول به علت میشه در واقع دو قاعده رو فهمید. یکی این که اگر علت تام تحقق پیدا کرد حتما معلول تحقق پیدا میکنه. دوم، اگر معلول تحقق پیدا کرد حتما علت تامش هم تحقق داره. یعنی هم فرضه وجود علت تامه، بدون وجود معلول محاله. هم فرضه تحقق معلول بدون علت تام محاله. طرفینی هم حالا عرض میکنم دقت کنید بحث ادامه داریم. حتی شرایط مثلا وجودی که معلول نیاز داره یا شرایط عدمی، اینا همه باید باشن. مثلا وقتی فرض کنید میگیم فرزندی باید تولد پیدا بکنه، خب یه شرایط وجودی هست، یه شرایط عدمی هست. مثلا فرض کنید فلان میکروب نباشه، فلان ویروس نباشه، فلان چی نباشه، خلاصه یه سری شرایط عدمی، یه شرایط وجودی هست. همه اینا جز علت تامه. حتی در افعال اختیاری یکی از شرایط علت تامه اختیاره. مثلا بعضی متکلمه خیال کردن این ضرورت علت و معلول فقط مال جاییست که اختیاری نیست، جبره. نه، حتی اونجایی هم که فاعل مختاری باشد و فعل اختیاری از ایستاده میشه، باز این قاعده وابستگی معلول به علت هست. باز محال است علت تامه باشد معلول نباشد، محال است معلول باشد علت تامه نباشد. میگه جبره؟ نه، در افعال اختیاری اختیار هم یکی از شرایط علت تامه است. وقتی شما تمام علل رو جمع کردی، اختیار کردی، اراده کردی که این مثلا شی را جا به جا بکنید، بلافاصله شی جا به جا میشود. فلاسفه از این تعبیر میکنن به وجوب بالقیاس علت و معلول، یعنی بین علت و معلول وجوب بالقیاس هست. وجوب بالقیاس هست. یک در فلسفه در بحث مواد ثلاث گفتن که یک وجوب بالذات داریم، مثل ذات عبدالسلا و خدای سبحان که وجود دارد به ضروره و بالذات، یعنی بگیم واجب تعالی موجودان به ضرورت ذاتیه، یا دقیق تر بگیم به ضرورت ازلیه. واجب تعالی موجود است به وجوب به ذات، یعنی وجود دارد، وجوبش هم بالا خودشه، از کسی نه. یه وجوب دیگه داریم اینا، وجوب بالغیر، مثل این که فرض میگیم ممکن وجود موجودم به ضرورت، اما به ضرورت بالغیر، یعنی غیر بهش ضرورت میده و وجود بهش میده. مثلا انسانی که وجود ندارد میتونه باشه میتونه نباشه، علت تامه میاد بهش ضرورت میدهد و وجودش میده. وقتی وجود پیدا کرد میشه واجب الوجود. انسان وقتی تحقق پیدا میشه واجب وجود، ولی واجب وجوده بالغیر. یه قاعده داریم در فلسفه، میگه اشی ما لم یجب لم یوجد، تا شی ضرورت وجود پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه. یعنی چی ضرورت وجود؟ یعنی باید علت تامش تحقق پیدا کنه تا بعد موجود بشود. اگر علت ناقصه 1% علت تامه تحقق پیدا نکنه، معلوم تحقق پیدا نمیکنه. خب ولی این وجوبی که شیء ممکن پیدا میکنه بالغیره، یعنی علت تامه بهش وجوب میده، ضرورت میده، وجود میده، اینا بهش ما وجوبه بالغیره. یه وجوب دیگری داریم در فلسفه که ازش تعبیر می‌کنن به وجوب بالقیاس علل غیر، یعنی دو تا شی رو که با هم مقایسه می‌کنن، یه شی نسبت به شی دیگر وجوب پیدا می‌کنه و اون شی دیگر هم نسبت به اون شی اول وجوب پیدا می‌کنه. یعنی وجوب و ضرورت طرفی نیست. مثل همین علت و معلولی که ما الان علت تامه و معلولی که الان بحث کردیم، میگیم اگر علت تامه تحقق پیدا کرد دقت کنید معلول به ضروره تحقق می‌یابد. این ضروره وصف کیه؟ وصف معلوله. یعنی معلول وجوب پیدا کرده اما بالقیاس علل. معلول وجوب پیدا کرده ولی بالقیاس علل غیر که علت تامه است. و همچنین میگیم اگر معلول تحقق یافت علت تامه به ضروره تحقق یافته است. یعنی اینجا ضرورت بس که علت تامه شد بلکن معلول. پس هم ضرورت به علت تامه تعلق گرفت هم به معلول. اینجا میگن وجوب و ضرورت بالقیاس علل غیر. وجوب بالقیاس علت معلول، علت معلول وجوب بالقیاس دارن. علت تامه نسبت به معلول یک وجوب بالقیاس داره، معلول نسبت به علت تامه یک وجوب بالقیاس داره. اصطلاحا آیت المصباح از این وجوب بالقیاس تعبیر میکنه به قاعده تلازم علت و معلول. نگفتیم که حالا غیر از این خواه همین هم دیگه میگفتیم غیر از این ممکنه که باشم اینو بهش میگم قاعده تلازم علت و معلول. در واقع ببینید اینا همه لوازم اصل علیت. یعنی شما که اصل علیت داشتی به نام کل معلولن یحتاج الی العله، از این یه قاعده فرعی و یه قاعده التزامی به دست میاد که وابستگی معلول به علت. دوم قاعده تلازم علت و معلول که فلاسفه ازش تعبیر میکنن به وجوب بالقیاس علت و معلول که مفادش همین دوتا گزاره است که عرض کرد. قاعده سومی که استفاده میشود کرد از اصل علیت و حتی از قاعده تلازم میشه اینو بیشتر استفاده کرد، قاعده تقارن علت و معلول است. وابستگی معلول به علت یک، دوم قاعده تلازم. الان میخوام قاعده سوم بحث کنم که وجوب القیاس. قاعده سوم که از این قاعده تلازم به دست میاد قاعده تقارن علت و معلول است. شما فهمش داشت
مثلا داریم که این وجوب که فرمودید به ذات به قاعده القیاس علت غیر بس در واقع قسم های دیگر هم داره یا نه؟ فقط همین چیز ستا به در واقع
نه همین ستا است
اینا قسم
نه
وجوب القیاس زیر به غیر در واقع به غیر باید باشه
نه نه اینا در واقع اومدن گفتن که یه وقت یک چیزی وجوبش مال خودشه یا مال غیره، منشأش غیره، منشأش غیره یه وقت فقط بدون قیاسه یه وقت با قیاسه. خب قاعده تقارن علت و معلول که از قاعده تلازم به دست میاد این است که تقارن این تقارن زمانی مسلماً در علت و معلولای زمانی مطرحه. این اگر علت و معلولای زمانی داشته باشید باید تقارن زمانی بین علت و معلول باشد. یعنی اگر علت تامه زمانی تحقق پیدا کرد معلولش هم در همون مقارنت زمانی تحقق پیدا کرد. شما وقتی دستتون رو حرکت میدید درست؟ همزمان با حرکت دست حرکت کلید انجام میشه. یعنی تقارن زمانی است بین علت و معلول. ولی حواستون باشه این قاعده تقارن زمانی در علت و معلولای مجرد دیگه معنا نداره، چون در عالم مجردات که زمان نیست. از تقارن زمانی اصلا سالب انتفاع موضوع در علتهای ناقصه هم تقارن زمانی رو ما نباید بپذیریم. الان شما فرض بکنید یک انسان هست ولی نوش نیست، تقارن زمانی نیست، چون علت ناقصه هست. اما اگر علت هم تحقق پیدا کرد، بله تقارن زمانی هم اتفاق می افتد. نه نه اصلا اونجا این بحث مطرح نیست، بحثی دیگه داریم، سنخیت اینو که بعد از. خب پس معلوم شد در علتهای ناقصه تقارن زمانی معنا نداره، یعنی جاری نیست. در علت معلولای مجرد هم تقارن زمانی معنا نداره. ولی تقدم زمانی معلول، تقدم زمانی معلول بر علت محاله. حالا چه علت تامه باشه یا ناقصه، یعنی اصلا قابل فرض نیست که بگید یه معلولی تقدم زمانی پیدا کرده ولی علتش تأخر زمانی، حتی علت ناقصه معلومه. بله میشه فرض کرد تقدم زمانی علت ناقصه بر معلول را. خوب دقت کنید، تقدم زمانی علت ناقصه بر معلول ممکنه. یک انسان مجرد تقدم زمانی داره، فرضش تأخر زمانی. تقدم زمانی علت ناقصه بر معلول قابل فرض، و این تقدم زمانی معلول بر علت ناقصه و علت تامه معنا نداره، ممکن نیست. تقدم زمانی علت تامه زمانی بر معلول هم نداریم، محاله. یعنی علت تامه زمانی و معلول تقارن زمانی دارن، تقدم علت ناقصه، علت ناقصه زمانی بر معلول ممکنه، تقدم معلول زمانی بر علت تامه و ناقصه هم محاله. ببینید چند تا قاعده شد. یعنی ما از قاعده تلازم قاعده تقارن هم فهمیدیم با این فروعاتش. تقدم رتبی چرا هست؟ یعنی در علت تامه زمانی تقدم رتبی هست، اما تقدم زمانی نیست. چون وقتی علت تامه تعقب پیدا کرد، بلا فاصله زمانی باید معلول تعقب پیدا کنه، و الا انفکاک معلول از علت تامه پیش میاد که محاله. لذا تقارن زمانی لازمه. اگر تقارن زمانی نباشد، انفکاک معلول از علت تامه پیش میاد که محاله، اشتباه نقیزین پیش میاد. از این بحث تقارن و تلازم معلوم میشود که رابطه علیت رو نباید تعاقب معنا کرد، تعاقب دو پدیده که هیوم معنا میکرد. هیوم میگفت رابطه علیت، اصل علیت چیزی جز تعاقب دو تا پدیده نیست. دو پدیده که پی در پی هم، این تعاقب زمانی دارن و علیت هم چیز غیر از این نیست. خب البته هیوم از اون جهت که تجربه گرا بود، غیر از تجربه چیزی را قبول نداشت، عقل و قبول نداشت، خب بیش از تعاقب حس چیزی نمیبینه. حواس زاری فقط تعاقب پی در پی بودن پدیدار آتش حرارت اینو میبینه. ولی با این بحثی که از تلازم و تقارن علت و معلول گفتیم، معلوم میشود که علیت تعاقب نیست. نسبت علیت و تعاقب میتونه عمق خصوص منوج باشه. یعنی یه جای علیت و تعاقب هست، مثلا اونجایی که علت تامه است، هم علیت هم تعاقبه. اما ممکنه یه جای علت باشه تعاقبی نباشه، مثلا علت ناقصه هست، مثلا 100 سال دیگه معمول تعاقب بدون، یا تعاقبی باشه علیتی نباشه. مثلا فرض بکنید مالا تعاقب روز و شب، یا تعاقب مثلا فرض بکنید چراغ که روشن میشه نور و حرارتش با همه، اما نور و حرارت تعاقب دارن با هم، اما چیز ندارن، علیتی ندارن. یا حتی تقارن، حتی ما میخوام بگیم نسبت علیت و تقارن زمانی هم اون خصوص من وجه، یه جایی تقارن زمانی هست علیت هم هست، یه جا علیت هست تقارن زمانی نیست. مثل کجا؟ نه علیت هست تقارن نیست، مجردات علیت هست تقارن زمانی نیست، یا تقارن زمانی هست اما علیت نیست. مثل این مثالی که زدید، مثلا حسن و تقی تقارن زمانی دارن با هم، همیشه هیچ موقع اینا از هم جدا نمیشن، اما علیتی نیست، تقارن زمانی، یا تقارن زمانی حرارت و نور که عرض کردم، تقارن زمانی این علیت نیست. پس هم بین علیت و تعاقب عموم خصوص من وجه، هم بین علیت و تقارن زمانی عموم خصوص من وجه هست. قاعده دیگری که باز از همین تلازم علت و معلول و اصل علیت به دست میاد، نیازمندی معلول در بقا به علت هست. ببینید ما قاعده وابستگی معلول به علت رو گفتیم، گفتیم معلول وابسته به علته. خب اینجا ممکنه کسی بگه وابستگی در حدوثه نه در بقا. دلیل قاعده میخواییم بگیم نه، وابستگی و نیازمندی معلول به علت در بقا، نه فقط در حدوث. چرا؟ چون قبلا بحث کردیم ملاک نیازمندی معلول به علت چیه؟ فقر وجودی بود، یا بنابر نظر حکمت متعالی فقر وجودی بود، بنابر نظر مشا امکان ماهوی بود. سؤال اینه آیا معلول فقط در دوره حدوثش ممکن است؟ حالا به امکان ماهوی یا امکان فقری؟ یا نه معلول تا زمانی که وجود دارد ممکن است، حالا چه به امکان ماهوی چه یا امکان فقری؟ اگر ممکن معلول ممکن است، خب ملاکن و ملاک نیازمندی معلول به علت امکانش هست، خب پس معلول هم در حدوث هم در بقا محتاج به علته. چرا؟ چون هم در حدوث هم در بقا ممکن است به امکان ماهوی یا امکان فقری. حالا اگر کسی اصالت ماهوی شد امکان ماهوی، اگر اصالت وجودی شد امکان فقری. لذا یک انسان کاملی که تمام کمالات اسما و صفات هم در جمع شده، او هم از بقیه تازه فقیرتر است، نیازش بیشتره، نه تنها در حدوث بقا. پس بنابراین معلول نیازمند به علت است در بقا. درست شد؟ متکلمین اینجا چون ملاک نیازمندی رو حدوث دانستند و گفتن ملاک نیازمندی معلول به علت حدوثه، حدوث یعنی چی؟ یعنی بود بعد العدم، نبود بود شد. لذا خیال کردن که پس معلول دیگه در بقا نیاز به علت نداره، فقط در حدوث نیاز داره. ولی خب این نظریه باطل شد. این نظریه باطل شد. هم از این جهت باطل شد که اصلا خدا حدوث یه مفهوم انتزاییه، وجود بعد العدم. خب سوال این است، عدمش که نیاز نداره، این وجود بعد العدمه که میگه نیاز داره، وجود است. خب این وجود چی که نیاز داره؟ چون ممکن الوجود است نیاز داره. حالا به امکان ماهوی، امکان فقیدار فلکا به اون مبنا نداره. خود حدوث ملاک نیازمندی نیست، چون حدوث یعنی وجود بعد العدم، یه معنای انتزاییه. اون عدمش که عدمه، وجود بعد العدم هم که انتزاعه، میمونه فقط اون وجود. این وجودش که نیاز داره. چرا؟ چون ممکن الوجوده. اگر واجب الوجود بود نیازی نداشت، چون ممکن الوجوده نیاز داره. حالا چه به امکان ماوی چه به امکان فقری. البته ما چون خالق به اساس وجود هستیم و ملاک در واقع مشخصی معلوم رو فقر وجودی میدونیم، لذا امکان فقری رو قائلیم. همین درستی هم هست. انصافا اگر یک کسی 20 سال فلسفه بخونه این امکان فقری رو بفهمه، ارزش داره. حالا اینه که میگن آقا فلسفه با دین نمیسازه و تعارض داره و فلان و بهمان. مثلا آقا روایات عالم رو حادث میدانن، فلسفه قدیم میدانن و این حرفا. خب این بحث فقر وجودی عالم رو خود دین گفته، فلسفه اومدن اینو تبیین کرده. کدوم متکلم حرف زده؟ بله، حکیمی چون ملا صدر از قرآن بهره برده اومده این رو تبیین فلسفی کرده. یه متکلم پیدا کنید که این هم با قرآن سرکار داشته اینو فهمیده باشه. این کار فیلسوفه، فیلسوف الهی. همین حکمت متعالی هست که میگه اصلا عالم قدیم نیست، حادثه. اما نه با عرض زمانی که شما میگی که زمانی بود که عالم نبود. خب زمانی بود که عالم نبود، خب زمان وصف مقدار حرکته، حرکت وصف متحرکه. خب باید یه چیزی باشه تا متحرک حرکت داشته باشه و زمان داشته باشه. ملا صدر میگه نه، عالم قدیم نیست، حادثه. همون نه به این حادث، حادث به این معنی که همون لحظه حدوث هست، لحظه به لحظه حرکت جوهری داره. اصلا لحظه به لحظه حادثه، لحظه به لحظه حادثه. اون شما حرکت جوهری رو میخونیم. شما میگید یه لحظه حادث شد، ملا صدر میگه هر لحظه حادثه، هر لحظه حادث میشه، هر لحظه حدوث جدیدیست. خیلی بیان دقیقه. لحظه به لحظه فیض خداست، یا دائم الفیض علی البریه. لحظه به لحظه خدا داره افاضه میکنه، حدوث جدید داره. از همیشه عالم نوعه، از خدا مبدعه. واقعا بی مهری میکنن. من نمیخوام بگم ملا صدر و سخنان وحی منزل و ایش نقدی نداریم و اون از دیگه است. هر متفکری جای نقد داره که اون گرد فقیر رو میشه نقد کرد. اما حکمت الهی، حکمت صدر و این قوت اینو که به جرأت من میتونم بگم هنوز قوه عاقله بشر در قرن 21 اینقدر رشد نکرده که متعالی بفهمه. تازه الان یه بلوغی پیدا کرده ما حکمت اشراق رو به اینو بفهمونیم. توجه دارید. همین نشسته روز جمعه هفته گذشته که از ایتالیا بودن، از آلمان بودن، از مسکو بودن، شخصیتوی آدم با سوادی هم بودن، آدم بی سوادی نبودن. وقتی بحث شیخ اشراق رو براشون بیان شد، خب اینا اصلا چه بهبه و چهچهی، آقا ما بیشتر میخواییم بفهمیم اینا رو، خیلی حرف و عمیقه. هنوز اینقدر روش نکنی حکمت متعالی براشون بگیم. آجه رسه مثلا بحثایی که بعد ملا صدرا علی حکیم و علی دنوزی و نمیدونم بیایی تا مثلا مرحوم سبزواری و بیایی تا بزرگانی مثل مرحوم عصار و مرحوم شهرانی و مرحوم رفیق قزمینی و مرحوم علامه طباطبایی و بحثایی که علامه طباطبایی داشته و از این فلسفه در بحث اعتباری ها بحثای معرفت شناسی جدید استفاده کرده. بعد این میراث غنی رو نخونده نفهمیده، همین کفره. یه رو که من تو رو کشکی رد کنم. حالا باز یه آدم مثلا بیشتر زحمت کشیده کار کرده یه نقدی، خب این فلسفه رو روش میده. نقده های مبتذل آبکی بنتنبونی واقعا اصلا ذره آدم الف های این فلسفه نخونده نفهمیده میراث مونده یه دقیقه رو بندازه دو اومده اینو مفرد از آمده که اینطوری تیر سوال میبریم. بله قطعا این باید بالنده بشه، باید نقد بشه، این هیچ کس نمیگه حرف آخره. ما خاتم الفلاسفه نداریم، همونطوری که خاتم الفقه هم نداریم، خاتم المفسری هم نداریم. خدا رحمت به علامه طباطبایی میگه هر دو سال یه تفسیر باید نوشت، این مرموز علامه است، هر دو سال یه تفسیر باید نوشت از قرآن. ما خاتم المفسری نداریم. لذا این سخن که آقا عالم طبیعت لحظه به لحظه حادثه و کل ما سوى الله هم عین الفقر الی الله است، این که در حدوث فقط محتاج به علت به بقا، محتاج به علت. وقت شما اینو ضمیمه کنید به بحث مثلا توکل، اصلا معنای توکل چقدر دقیق تر میشه. دیدی مثلا تو عوام میگن که شما حالا کاراتو انجام بده بقیهشو به خدا واگذار کن، اون میگه اصلا نه، لحظه به لحظه توکله، لحظه به لحظه توکله، چون لحظه به لحظه افاضه است. اما تو نمیفهمی که لحظه به لحظه این توکل میخواد و از کجا توکل تکوینی هممون داریم. گفتن این توکل تکوینی رو توکل تشریعیش کنید، ارادیش هم بکنید، ولی همون توکل تکوینی رو لحظه به لحظه داریم افاضه میشه به ما. پس بنابراین ملاک نیازمندی وقتی امکان فقری شد، نیازمندی محلول در بقا به علت هم ثابت می شود. علت هم که میگیم اینجا نیازمندی علت اصلی بخش، علت به تعبیر حالا بگید علت داخلی و خارجی، به هر حال موجود مادی در بقاش هم محتاج ماده و صورتش هست، کمون که در بقا محتاج علت فارغایش هست. اما علت اعدادی و زمین ساز نه، ممکنه باشن ممکن نباشن. توجه داری؟ پدر بچه رو به دنیا میاره از بین میره، در بچه در بقاش محتاج پدرش و مادرش نیست، اما محتاج ماده و صورتش هست، محتاج فاعل و غایتش هم هست. این که میگیم معلول در بقا محتاج علت، منظور علت اعدادی نیست، علت اعدادی زمینه رو فراهم میکنه. چه بسا در تحقق معلول علت اعدادی نیاز باشه ها، اما در بقا دیگه نیازی نداشه. اما در بقا علت داخلی و خارجی نیاز هست. ممکنه این موجود در اثر تکامل از حالت مادی خارج بشه، بشه مجرد. دیگه علت داخلی یعنی مادی به صورت نمیخواد، مجرد شده. اما علت هستی بخشو میخواد. اما میشه هم موجود مادی باشد هم علت داخلی نخواد؟ نه، این اشتباه نقیزه اینه. حتما مادی به صورت رو میخواد. قاعده دیگری که باز در اینجا مطرحه که اینو میگن در واقع قواعد فرعیه اصل علیت، قاعده سنخیت علت و معلول است. قاعده سنخیت علت و معلول. قاعده سنخیت علت و معلول رو هم باز بعضی ها چون بد فهمیدن نفیش کردن، اشکال گرفتن. هم قاعده ضرورت رو، ضرورت علت و معلول رو که گفتیم ضرورت بالقیاس خوب نفهمیدن، مثلا اشکال گرفتن که توضیح دادم، میگن در موجودات جبری درسته، اما در موجود اختیاری درست نیست. نه، اختیار هم جز علت تام است. اگر علت تام تعقب پیدا کرد که یکی از اجزای علت تام اختیار است، معلول حتما تعقب پیدا میکنه. به تعبیر دیگر ضرورت علت و معلول منافاتی با اصل اختیار نداره. یعنی اینجور نیست که بگیم پس فلاسفه قالب به جبرن. جبر فلسفی غیر از جبر کلامیه. این ضرورت میشه گفت جبر فلسفی، اما از این جبر کلامی به دست نمیاد. اراده توش هست. برای این علت وقتی میگه علت تام است، علت تامی مختار یکی از اجزا علت اختیار. میگن آقا خدا رو مجبورش میکنید، دست پای خدا رو میبندید. میگن بابا جو خدا وقتی اراده کرد تعقب پیدا میکنه. اذا ارادن انما امر ان یقول کن فیکون.
نه حالا
ما مثلا فرض بکنید اگر اراده رو صفت ذات بدانیم، خب بله صفات خدا این ذات خداست. به همین که خدا اراده کرد و فرمود کن فیکون، اگر بگید خداوند اراده کرد که چیز دعوا پیدا کنه، و دعوا پیدا نمی کنه که نقص خداست. ناظرم در بحث سنخیت هم همینطور.
این
نه ببینید، اراده خدا یه وقت اراده رو شما صفت فعل میدونید، یه وقت صفت ذات. اگه صفت فعل بدانید، خب ذات خدا باید در نظر بگیرید. اگه صفت ذاتیه بگیرید، و صفات ذاتی خدا این ذات خداست. به لحاظ بیانی باید بگی ذات و اراده، ولی حقیقتا یه چیز بیشتر نیست، ترکبی در خدا را نداره. قاعده سنخیت رو هم بعضی رو توجه نکردم. ببین قاعده سنخیت این است که میفرماید، میخواد اینو بگی که هر معلولی از هر علتی به وجود نمیاد. دلیل عقلی داریم که فاقد شی معطی شی نیست. یعنی اگر علت کمالی رو میبخشه، باید خودشون کمال دارا باشه. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ سنخیت اینه. سنخیت میخواد اینو بگه که اگر کمالی در معلول هست، باید در علتش باشه. کمال، اصل کمال. بله، ما سنخیت بین علتهای مادی اعدادی با معلول رو قبول نداریم. اون علت اعدادی بیشتر زمینه تغییرات معلول رو فراهم میکنه، نه هستی معلول رو. اما وقتی بحث از علت هستی بخشه که داره کمالی میده، ولی کمال رو دارا باشه که کمال رو بده. کمال اگر نداشت چطور میخواد عطا کنه؟ نه، حالا اینجا آمدن مثلا اشکالاتی گرفتن که خب مثلا موجود مادی چوب سنگ، پس خداوند چوب و سنگه؟ یعنی خیال کرده وقتی میگن سنخیت باید مثلا موجود مجرد هم مادی باشه تا؟ نه، سنخیت یعنی این کمال رو مثلا فرض بکنید، نه نقص رو، فرمایش استاد نسبان اینه، میفهم این ماده بودن، محدود بودن، اینو نقص، این که کمال نیست، اما هستی این کماله، نه هستی حد مادی، حدش نقصه، خدا نداره، اما هستیشو وقتی خدا هستی میدهد، بعد این هستی در خدا باشه به نحو اتم و اکمل. خدا چون هستی محضه، از تمام مراتب هستی ناقص رو میتونه خلق کنه. توجه دارید؟ اما وقتی میاد مثلا ملائکه، خب ملائکه یه درجه از هستی رو دارن، همون درجه از هستی رو میتونن به اذن الله خلق کنن. مثلا فرض کنید عقل دهم میتونه عقل نهم رو خلق کنه؟ نه. عقل نهم میتونه عقل هشتم رو خلق کنه؟ نه دیگه، چون این ضعیف‌تر از اونه. یک معلمی که 10 تا گزاره بیشتر بلد نیست، میتونه به دانشجوش مثلا 200 تا گزاره یاد بده؟ منظور از اصل سنخیت علت و معلول این است که اگر کمالی نه نقصی در معلول هست، حتما باید این کمال به طور کامل تر در علتش باشه، علت هستی بخش باشه. پس علت اعدادی هم نیزم، علت مادی هم نیست، سنخیت علت هستی بخش با معلوله. به عبارت دیگر متکلم حرفش اینه، میگه فاعل تا قدرت نداشته باشه نمیتونه معلول رو به وجود بیاره. قدرت نداشته باشه. فیلسوف میگه علاوه بر این قدرت که باید داشته باشه، توانایی باید داشته باشه، باید اون کمال رو دارا باشه که بتونه افاضه کنه. اگر کمال رو نداشت نمیتونه افاضه کنه. هرچند خود قدرت یک حیثیت وجودیه. وقتی میگید قدرت دارد، آیه متکلم وقتی میگید قدرت دارد که خلق کند، لازمه اینه که این کمال رو باید داشته باشه. آقا من قدرت دارم دانش فلسفه رو به دیگری منتقل کنم، خب باید دارا باشم دانش فلسفه رو منتقل کنم، خودم برای معنا نداره این قدرت. قدرت در حال افاضه کمال فرع بر قدرتی است که دارای کمال است. اصلا لازم ملزومن این قدرت و کمال. مهمترین مشکلش رو تو بحث سنخیت اینه که خب آقا اگر سنخیت پس مثلا خدا باید زمانی باشد، با مادی باشد، چه باشد چه باشد، خب اصل کمال معلومه، کمال این هستی. خدا اگر هستی اتم و اکملی نداشت، عالم ماده رو نمیتونست خلق کنه. نه اینکه این محدودیت رو داشته باشه، محدود داشته باشه که معاذ میشه نقص دیگه، کمال نامحدود نیست. به تعبیری کمالات محدود منشأش کمال نامحدوده. البته کمال محدود حد داره، زمان داره، مکان داره، نمیدونم حدای خاص خودشو داره. خب حالا اگر ما اصل اصالت وجود و تشکیک وجود رو بپذیریم، اصل سنقیت راحت تر پذیرفته میشه. اونم اگر کسی خواهد به اصالت ماهیت بود، تشکیک ماهیت رو پذیرفت، باز اینو میشه اثبات کرد. نمجه داری سنقیت علت و معلوم میگه سنقیت در مثلا ماهیت. از خود قادتا اینا ماهیت برای خدا قائل نیستن، اونجا مشکل پیدا میکنه. آیا اثرات وجود شد مشکلی نیست. اینم از کنم خدمت شما، اصل سنخیت، سنخیت علت و معلول، بله مثلا اینجا استاد مصبا میگه برای سنخیت ما برهان عقلی داریم. تقدیرش اینه، میگه چون علت هستی بخش وجود معلول رو افاضه میکند و به تعبیر مسامحی به معلول خودش وجود میدهد، باید خودش وجود مذبور را داشته باشد تا به معلولش بدهد، و اگر آن را نداشته باشد نمیتواند اعطا و افاضه کند. معطی شیء لا یکون فاقدنده. و با توجه به این که با اعطاء وجود به معلول چیزی از خودش کاسته نمی شود، چون خلقتش از سنخ تجلی نه تجافی، چیزی از خودش کم نشد، تجافی وقتی تنزل تجافی وقت این است که وقتی از اون بالا میاد پایین دیگه بالا نیست، مثل باران، باران تنزلش تجافیه، اما تنزل علم از معلم به متعلم تجلی، چیزی از معلم کم نمیشه ولی بر معلم افزوده، بر متعلم افزوده میشه. و با توجه به اینکه با اعطاء وجود معلول چیزی از خودش کاسته نمیشود، روشن میگردد که وجود مذبور را به صورت کاملتری دارد، به گونه ای که وجود معلول شعاع و پرتوی از آن محسوب میشود. نامزدن نه، حالا بله میشه به معنا. خدمت رو عرض کنم که اینم پس سنخیت و آخرین بحثی پیمان قاعده، حالا بعد از این قواعد فرعی وارد احکام علت و معلول میشه. آخرین قاعده‌ای که از اصل علیت استفاده میشه قاعده الواحد است. قاعده الواحد، قاعده الواحد ارز کنم خدمتون، دو تا قاعده است. یکی قاعده الواحدو لا یسترو انهو الا الواحد، الواحدو لا یسترو انهو الا الواحد، یعنی از واحد فقط واحد صادر می شود از ناهی علت به معلوم. قاعده دومش این است که الواحد لا یستر الا عن الواحد، از معلول به علت. الواحد لا یستر الا عن الواحد، یعنی معلولی که واحد است صادر نمی‌شود مگر از واحد. پس علت واحد معلول واحد صادر می‌شود، معلول واحد حتما از علت واحد صادر شده. دقت کردید؟ هم قاعده ضرورت علت و معلول طرفینی بود، هم سنخیت طرفینی، هر دو سنخیت دارن، و هم قاعده الواحد طرفینی. منظور چی از این قاعده؟ معرکه آراست و فلسفه این قاعده الواحد که مقصود چیست؟ نه نه داره، تبیین‌های مختلفی دارن، تبیین‌های مختلفی دارن. حالا این که قاعده الواحد رو کی گفته، بعضی، من چند سال پیش درس علیتی داشتم برای مقطع ارشد، در واقع من از علیت رو تاریخی بحث کردم، از کندی شروع کردم، مقطع علیتی که داشتن تا فلسفه معاصر، شاعره معتزله اینا رو هم بحث کردیم، یه جزوه هم نوشتیم دیگه، فرصت نکردیم سر سامانش بدیم که چاپ بشه. خیلی بحثه فلسفی که تاریخی کار می‌شود خیلی قدم ادبیش می‌گیره. بعضی آقایون فکر می‌کنم مثل جناب آقای دکتر دینانی بود در نوشته‌هاش میگه اولین بار قاضی الواحد رو در فلسفه اسلامی کندی مطرح کرده. ولی اون آدرسی که میداد من به از رسال کندی مراجعه کردم دیدم ایشون در اونجا بحث توحید رو میگه و ایشون در واقع بحث توحید الواحدی رو استفاده کرده ولی خودش قاضی الواحد رو نگفته. قاضی الواحد تو آثار دیگه فارابی و بوعلی است اینا مطرح کردن، حتی شاید مثلا تو آثار یونانیان اینا هم دیدن، چون حتما مثلا تو آثار مباحث ارسطو مباحث اسولوژیا فلوتین اینا هم هست. جناب استاد مصباح می‌فرمایند که همه فلاسفه اتفاق نظر دارن در این که معلول واحد از علت مرکب صادر میشه. یه علت مرکبی معلول واحد هست. پس معلوم میشه این وحدت که اینجا مطرح هست، وحدت علت که تو این قاعده مطرح هست، بساطت و عدم ترکب نیست. این مقصود نیست. همچنین میگه صدور معلول از چند علت طولی که هر یک از اونا علت دیگری باشن این هم اشکال نداره. مثلا فرض کنید عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقل سوم، عقل چهارم تا عقل دهم مثلا طبیعت رو خلق کرده، این هم جای تردید نیست. پس معلومه کثرت معلوله ها با واسطه که هر یکی معلول دیگری باشن اینم با قاضی الواحد نباید تعارض داشته باشه. اینم پس محل بحث نیست. بعد میفرمایند که همه فلاسفه اتفاق نظر دارن که یک معلول شخصی بیش از یک علت تامه نخواهد داشت. نمیشه دو علت تامه یک معلول به وجود میاره. توارد علتین تامتین علی معلول واحد محاله. ممکنه علت تامه علل بدل داشته باشیم. مثلا علت تامه میاد معلول رو ایجاد میکنه، بعد علت تامه میره علت تامه دیگه باز معلول دیگه رو خلق میکنه. مثلا حرارت میتونه هم معلول نور باشه، مثلا هم معلول آتش باشه، هم معلول استقام حرکت باشه. توی علت میره علت دیگه. به شخص اون معلول نیست، حرارت نوعی. ولی شخص این حرارت الف اگر زایده مثلا آتش شد دیگه اون شخص زایده حرکت نیست. یا حرارت شخصی ب اگر زایده حرکت دیگه نمیتونه زایده آتش هم باشه. ولی میتونیم بگیم نوع حرارت دو تا علت داره علل بدن، علت های جانشین پذیر که گفتیم. پس امکان ندارد یک معلول شخصی بیش از یک علت تامه داشته باشه. اجتماع چند علت تامه بر معلول واحد محاله. چرا؟ چون علت تامه تا تعقب بده باید معلولش بیا یه حالت منتظری نداره تا علت تامه بعدی بخواد تعقب پیدا بده. بحث در این است که آیا باید یک نوع معلول از یک نوع علت پدید بیاد، یک نوع علت منشأ یک نوع معلول بشود؟ جناب استاد مصباح می‌فرماید که مثلا فرض بکنید یک نوع علت، مثلا علت مجرد داریم، این حتما باید همون نوع مثلا معلول مجرد ازش به وجود بیاد. یا یک علت مادی داریم، حتما باید معلول نوع خودش که مادیه به وجود بیاره. بله، چون ممکن مثلا فرض بکنید حالا این نکته الان میخواد بگیش، میخواد بگه در واقع قاعده الواحد چیزی به معنا خارج از اصل صنفیت نیست. قاعده الواحد میخواد بگه که علتی که یه صنف کمال داره همون یه صنف کمال رو به معلول میده. معلولی که دارای یه سنخ کماله از علتی که اون یه سنخ کماله داره به وجود اومده، یعنی از اصل سنخیت استفاده کرده. قاعده الواحد هم همینه. نه از قضا ایشو حرفش اینه که قاعده الواحد به نحو قضیه شرطیه میگه که اگر واحدی داشتید که یه سنخ کمال داشت، یه سنخ کمال معلول به وجود میاره. و تخصصا دیگه این قاعده بر خدای سبحان جاری نیست، چون خدای سبحان وجود نامحدودیست، جامع جمعی کمالات. پس میتونه این متکلمین اینجا اشکالی که دارن اینه که میگه که قاعده واحد بعد این نتیجه میگیم که از خدای سبحان نمیشه همه معلولا خلق بشه.
با این بیان حل میشه.
کسی که نگفته خداوند، این یه قاعده است. حالا این قاعده مصداقی دارد و مصداقش خدا نیست، اون سخن نیست که از این پیانهای مصباح به دست میاد. لذا میفرماید که با توجه به آنچه در قاعده سنخ گفته شد که وجود معلول تنها از علتی صادر میشود که دارای همون سنخ از کمالات وجودی در مرتبه عالی‌تر باشد، هیچگاه معلول از علت اصلی بخشی که واجد سنخ کمال آن نباشه صادر نخواهد شد. بنابراین در مورد علت اصلی بخش و معلول آن باید گفت نه تنها معلول شخصی از دو علت هستی بخش شخصی یا بیشتر صادر نمی شود، چون توارد علتین تامتین بر معلول واحد محال، بلکه یک نوع معلول هم از دو یا چند نوع علت هستی بخش به وجود نمی آید. و اما در مورد علل مادی و اعدادی، چون برهان عقلی در کیفیت مسانقت اونا با معلولاتشون نداریم، نمیتوان اثبات کرد که باید علت یک نوع از معلولات یک نوع از چنین علتی باشد. و اقلا محال نیست که چند نوع از علل مادی و معد داره اثر نوعی واحد باشن. مثلا 10 تا علت اعدادی با هم دیگه مثلا یک اثر واحدی ایجاد میکنه. الان مثلا ما تنفس میکنیم، 10 علت معد جمع میشن، حرارت اینجا، برودت اینجا، نور، چی، اینا علت های معد هم من نفس میکشم. توجه دارید. این علت اعدادی میتونه چند، میگه برای این ما برهان عقلی نداریم. بلکه اونچه برهان داریم این است که میفرماید این است که ما اگر یک سنخ کمال در علت بود همون یه سنخ به معلوم میرسه، نمیشتر. اگر یه سنخ کمال در معلوله بدانی یه سنخ کمال در علتش بوده. و این مقتضای اصل سنخیته. میفرماید که مقتضای اصل سنخیت این است که الواحد لا یستر الا ان الواحد، یعنی واحد سنخی، واحد نوعی، همون که واحد نوعی در معلولش هست، همون واحد نوعی که در معلول در علت هست، منافعات با تعدد نداره. این تعدد علت های طولی رو شما ببرید.
تو مانکیناز
منظور پیده نمیشه دیگه، چون در مادیات عمدتا علت های اعدادیه. توجه دارید. لذا ایشون میگه این قصه خواهد. ببینید در واقع این جایگاهش حالا مصداقاً چیز مثلا پس کنید، اگر مثلا یک کمالی در عقل اوله اولین درجه از ملائکه مجردات، حالا طبق بیانی که دارن که میگن شنگه اول عقل اول بعد دوم بعدم 10 تا عقل فرض میکنن، که البته ما بران برای این 10 تا بودن نداریم، مجردات فراوان. اگر یه موجود مجردی میخواد یک کمالی یک معلول خلق بکنه، همون سنخ کمالی که دارد میتونه به معلول بده، همون یک سنخ. خب خب اون حیثیت سنخ کمالی او منشأ پیدایشی شده.
به حیث نگاه میکنم،
دقیقاً به حیث نگاه میکنم. لذا میگه لازمی اصل سنخیت این است که اگر علتی تنها داره یک سنخ از کمالات وجودی باشد، فقط معلولی از آن صادر میشود که دارای همون سنخ از کمال در مرتبه نازلگری باشد. و قاعده معروف الواحد لا یستر عنها الا الواحد به این معنا تردید پذیر نیست. بعد میگه این قاعده با استناد به اصل علیت مخصوص علت هستی بخش است. این قاعده شامل واحد نوعی هم میشود. موجودی که در عین وحدت وسادت داره انواع از کمال وجودی یا همه آنها باشد مشمول قاعده نیست. علت های طولی هم که گفتیم. بله اصل در خاص علیت و آی مسبا، اصل قاعده الواحد آی مسبا به اصل سنخیت رب داده. یعنی شما اگه
اصل سنخیت
برطرف شده،
احساس
میکنم تکمیل میکنه، اصل سنخیت مجمل میگه سنخیت علت و معلول است، ذات نایافتن هستی بس که ایتواند که شده هستی بس. اینو میگه قاعده الواحد. میگه اون سنخ کمالی که در علت اون سنخ معلول رو به وجود میاره. اگر معلول داره یه سنخ کمال، بدونید در اون علتش اون سنخ کمال بوده.
از خداوند تمام این درجات کمال میتونه افاضه بشه،
تمام درجات کمال از خدا میتونه افاضه بشه. حتی لازم نیست که لازم نیست، یعنی میتونه هم باشه علتهای طولی، ولی خدای سبحان مستقیما هم مثلا اگر حالا قائل به قاعده امکان اشرف نشین، اونم یه قاعده دیگه است، اونو فعلا مطرح نکنیم. خدا مستقیما میتونه عالم ماده رو با همه این کثراتش خلق کنه، چون همه این کمالات در این عالم کمالات کاملترش به نحوه اتم و اکمل در خدای سبحان وجود داره.
نقص
ها؟ نقص عدمه دیگه، نقص حد محدودیته. صلی الله علی محمد و آله. شده بله، من دیگه نمیخوام وارد بحث‌های خارجی بشم، میخوام کتاب روشن بشه. بله
ظاهر تزیال برداشمایی مثلا یک مثال
میتونه
دو تا علت تامه داشته باشه،
به اینکه مشخص است که یک معلول نمیتونه دو تا علت تامه داشته باشه. این توارد علت تامه بر معلول محال،
یه علت تامه فقط یک معلول میتونه،
یک علت تامه نه، یه علت تامه
ممکنه در
پی یه علت تامه از اون جهت اون سنخ کمالی که دارد سنخ کمال معلول به وجود میاد. اما لازم نیست که بگیم مثلا اگر یه علت تامه دارید اصلی بخش دارید چند تا کمال درشه،
در آن واحد میشه چند تا معلول،
آره در آن واحد چند تا معلول هر کدوم یکی از کمالات رو بشه،
ولی از اون جهت کمال واحد چی؟ از جهت اینکه یک کمال داره میتونه فقط یک معلول باشه. بله
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 اینکه
یکی
حالا ماده و متعال در مورد علتش خداوند متعال داره، خب این که چطور یه مجرد اون کجاست؟ این مجرده بالاخره باید یه جایی تبدیل به ماده، این عالم ماده بود.
نه خیر، خداوند چون کمال محض است و قدرت نامتناهی هم دارد، با اراده خودش افاضه وجودی میکنه. توی افاضه وجود وقتی تنزل پیدا میکنه حد پیدا میکنه، حد که پیدا کرد میشه مادی، میشه مثالی. بله. صلی الله علیه.